در واقع تکریم کردن، لطف به ارامل. ارامل تو لغت به زنان بیوه گفته میشه، یعنی همسر از دست دادن. سوم خدمت به مردم و رفع نیاز از مردم. و چهارم دستگیری از فقرا و مسکینا.
و آقای سفیدخانی، حتما باید یک نفر ثروتمند باشه تا بتونه خیر باشه؟
خیر، به عنوان مثال اگر 50 میلیون تومان احتیاج داشته باشه، اینو سهم‌بندی میکنیم و از سهم‌های کوچیک مثلا 50,000 تومان هر سهم در نظر میگیریم که همه بتونن مشارکت کنن. لزومی نداره که ما حتما ثروتمند باشیم و بتونیم خیر باشیم. ما در حد وسعمون میتونیم خیر باشیم. خدا هم بیشتر از این از ما توقع نداره.
همزمان با ماه مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، پویش مردمی به عشق علی علیه السلام در راستای کمک به ایتام با همکاری و مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، جمعیت امام رضایی ها و معاونت صدای رسانه ملی برگزار می شود. شما عزیزان برای واریز کمک های مردمی خود می توانید با وارد کردن کد دستوری 3780 3010 3005 مربع در این پویش شرکت کنید.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کتاب گویا،
بسم الله الرحمن الرحیم.
ماه بیکران. این داستان
صبر جمیل.
مدتی که پرستار بخش به سراغم اومد و گفت مددکاری با هم کار دارن، سعی داشتم این فکر رو از سرم بیرون کنم. زور زده بودم به دستگاهی که به تو وصل بود. با تمام وجودم از ته قلبم التماس میکردم زنده بمون. پرستار دوباره حرفشو تکرار کرد. من مجبور شدم از سر جام بلند شم و به سمتی برم که اون با دست نشون میداد. میدونستم که ته این راه رو قراره یه چیزی فرو بریزه. میدونستم قراره چی بشنوم، اما به خودم میگفتم شاید اینم یه کابوس باشه، مثل خیلی وقتا که آدم از خواب بیدار میشه و میگه خدا رو شکر که این یه خوابه. اما خواب نبود. وقتی شوهر خواهرتو دیدم که تو راه روی بیمارستان این طرف و اون طرف میدوی تا بتونه فرمای مربوط به تصادف رو تکمیل کنه، فهمیدم که خواب نیستم. نه، خواب نبود، چون اصغر شیرانی کسی نبود که حتی تو خوابم هم ببینمش و تحمل دیدنش رو داشته باشم. بالاخره شیرانی خودشو به هم رسوند و پرسید عمه خبر داشت شما دارید میرید سرندج پیشش؟ سر تکون دادم که یعنی نه. گفت اون بیچاره اینو نبینه بهتره. از اینکه اون دل به حال عم فرزانه می سوزون تعجب کردم، اما با حال روزی که داشتم برام مهم نبود، فقط می خواستم تو زنده بمونی. اما نشد. همون فردا صبح بود که گفتم تو با کمک دستگاه زنده ای، فقط با کمک دستگاه، و من مجبور شدم به در اتاقی بکوبم که قرار بود دردناکترین قصه زندگیمو پیش روم بذاره.
بفرمایید.
اجازه هست؟ من امادیم.
بله بفرمایید، خواهش میکنم آقای امادی. بفرمایید، بفرمایید، بشینید.
من
مددکار این بخش دکتر افشار هستم.
بله، بهم گفتم بیام خدمت شما.
امروز پرونده پزشکی خانومتون رو به من دادن. متاسفانه علی‌رغم تلاشی که شده ایشون در وضعیت مناسبی به سر نمیبرن.
بله میدونم.
آقای عمادی، شما چند سال از ازدواجتون با خانم پرستو مظفر میگذره؟
2 سال.
ایشون شغلشون چیه؟
مشاور تربیتی توی مدرسه بود.
میدونم که حدس میزنید برای چی خواستم تشریف بیارین.
بله متاسفانه.
شرایط سختیه، ولی همسر شما با ثبت نام کردن و گرفتن کارت اهدای عضو در واقع برای این تصمیم گیری به ما و از شما کمک کردن که بتونیم کار درست انجام بدیم.
شما خبر دارید من راننده ماشینی بودم که اون توش بود؟
بله میدونم.
در واقع من یه بار اونو کشتم.
آقای عمادی، این حرف شما شاید در شرایطی که دارین غیر منطقی نباشه، اما خودتونم میدونین که منطقی نیست. من پرونده تصادف شما رو بررسی کردم و متوجه شدم تو اون تصادف شما به هیچ وجه مقصر نبودین.
اگه اون لحظه من فرمونو بشین که به طرف راست بپیچونم به طرف چپ پیچونده بودم، شاید بس فرق میکرد.
اگه اون بار، این اگه ها همه مربوط به گذشته ایه که ما نمیتونیم تغییرش بدیم، ولی یه چیزو میتونیم عوض کنیم، اینکه اگه همین حالا شما فرم مربوط به اهدای عضو رو پر کنین، مهمترین کارو تو این لحظه انجام دادین.
من نمیدونم چی کار باید بکنم.
قانونن پدر مادر ایشون باید فرمو پر کنن.
پرستو مادرش مرده.
و پدرشون؟
پدرش؟
بله. مشکلیه؟
نه، ولی ایشونو مدت هاست ندیدم.
یعنی نمیدونین کجا هستن؟
آدرسشو دارم، ولی این موضوع رو نمیتونم بهش بگم.
هیچ کسی نیست بتونه این موضوع رو به ایشون بگه؟
نه، فکر نکنم.
اون راننده کامیون الان کجاست؟ حتما شکایت کردین یا نکردی؟
فکر کنم اینجور کارا رو شوهر خواهر پرستو انجام میده. روز اول به اون زنگ زدم، فقط یه بار اومد بیمارستان و یه سری سوال از من کرد و رفت.
پس خواهرم دارن؟
پرتو؟ نه، رون اصلا نمیشه حساب کرد.
چطور؟
یه دوره افسردگی حاد داشته، الان هم تحت مراقبته. اصلا شک دارم موضوع تصادف ما رو بهش گفته باشن.
که اینطور باشه. ممنون از این که وقت گذاشتین.
یعنی منصرف شدین؟
نه، ولی متوجه شدم شما کمکی از دستتون ساخته نیست، پس باید از یه راه دیگه اقدام کنیم.
چرا؟
بگردم ببینم شماره تلفن پدرشون رو میتونم پیدا کنم و خودم مستقیم باهاشون صحبت کنم.
فکر میکنی من دارم موضوع از سر خودم باز میکنم؟
خودتون چی فکر میکنی؟
من واقعا نمیدونم چه برخوردی با هم بکنم. ایشون با ازدواج من پرستو مخالف بود، یعنی کلن با ازدواجش مخالف بود. الانم نمیتونم برم بهش بگم که تشریف بیارید، دخترتون دیگه امیدی به زندگیش نیست و شما باید موافقت کنید اعضای بدنش رو اهدا کنه. واقعا نمیدونم چه برخوردی با هم میکنه.
متوجهم، ولی ما تو کارمون به اینجور برخورده عادت داریم. مشکلی نیست آقای عمادی، ممنون، کاملا درک میکنم. فقط اگه شماره تلفنی دارین که بتونه به ما کمک کنه پدر ایشونو پیدا کنیم، خیلی ممنون میشم به بدی.
بله البته، شماره تلفن شوهر خواهر پرستو هست.
خب لطفا شماره رو با مشخصاتشون روی این کاغذ بنویسید.
بله بازم متاسفم که نتونستم کمکی کنم. بفرمایید.
من
فکر میکنی این مسئله تا کی حل بشه؟
دقیقا بستگی به این داره که کی بتونیم باشون تماس بگیریم.
بله متوجهم.
خب اگه سوال خاصی داری من در خدمتتونم.
نه سوالی ندارم.
ممنون از این که وقت گذاشتین.
خواهش میکنم. با اجازه. از اتاق که بیرون اومدم احساس میکردم دیگه هیچ چیزی از تو به من تعلق نداره، حتی نمیتونم برای بودن یا نبودنت بجنگم. همونجا کنار راه رو روی صندلی نشستم، سرمو میان دو دستم گرفتم و یاد حرفای اون روز آخر افتادم وقتی راهی سفر شدیم.
پیمان.
بله.
من یکم دلشوره دارم.
خب نبات بخون.
بیمزه. واقعا نبات خیلی خوبه؟
خب عزیزم منم همینو گفتم، به سبک خودت هرچی درد داری با نبات تسکین پیدا میکنه.
بابا حرف من این نیست که میگم بابا و عمه رابطهشون خیلی خوب نیست، میترسم خبر به گوش بابا برسه برای عمه درد سر بشه.
چه درد سری پرستو جان؟ اگه نگران این موضوع بودی باید تو تهران بهش فکر میکردی، نه که الان رو افتادیم به سمت سنندج. ببینم بابات با عمه فرزانه چه مشکلی داره؟
نمیدونم، هیچ کدوم هیچ وقت دربارش حرف نزدن.
خانواده شما هم خیلی جالبن ها، هر کدومش یه داستانی دارن.
آره اکثران هم داستانای هولناک.
ولی تو داری میری خونه عمه فرزانت برای این که میگی تو فامیل و شهرتون رسمه که اگه کسی عزیزشو تو ماه رمضون از دست داده برای سر سلامتی عید فطر برن پیشش. همین.
آره درسته.
خب احتمالاً پدرت هم میدونه که عمه فرزانه شوهرشو از دست داده و تو هم برای احترام به اون میری.
حق با توه. آره من خیلی مسائل بزرگ میکنم. اصلا بابا چه درد سری میتونه برای عمه درست کنه؟ بایی من چرا اینقدر بی خود میترسم؟
الان دیگه دلشوره نداری؟
دارم ولی خب بی خود بهتر شدم.
خدا رو شکر اندازه نبات خاصیت دارم.
پیمان من سر بازی در نیار.
میدونم که الانم درک میکنی دلشوره منو، میترسم از پدرت، میترسم، میترسم از تکرار اون همه روزای سخت.
آقای عمادی.
بله.
من با شماره‌ای که دادین تماس گرفتم.
خب
گفتن باید حضوری با شما صحبت کنم.
پدرشون؟
نه خیر شوهر خواهرشون. شماره ایشون بود دیگه.
بله شماره ایشون بود. گفتن میخوام با من صحبت کنم.
بله اینطور گفتن.
ولی آخه نمیدونم برای چی.
به هر حال از قرار یه موردیه که باید با شما در میون بذارن، برای شما مقدور به دیدنشون بریم؟
من نه، یعنی نمیخوام از بیمارستان بیرون برم.
آقای عمادی موندن شما اینجا چه کمکی میکنه؟
شما درک نمیکنید، من عزیزترین کسم رو اون تخت افتاده و من هیچ کمکی نمیتونم بهش بکنم.
بله درک میکنم.
غیر ممکنه، اونی که داره میمیره زن منه.
برای اینکه 20 سال پیش منم تو همچین وضعیتی بودم، شوهرم داشت میمرد.
یعنی چی؟
شوهرم مثل همسر شما داشت با مرگ دست و پنجه نرم میکرد و من روی تخت دیگه بیمارستان داشتم بچه هامو به دنیا میآوردم، دو قلوهامو، همونایی که الان رفتن سفر. شوهرمو از دست دادم اما زندگی ادامه پیدا کرد. شاید اگه تو اون لحظه امکانش بود و منم میتونستم یه تصمیم درست بگیرم حتما این کارو میکردم.
خیلی ببخشید، نباید ناراحتی مسر شما خالی میکردم.
نیازی به عذرخواهی نیست، فقط لطفا به دیدن شوهر خواهر پرستو برین و با یه حرف درست برگردین، الان این مهمترین کاره.
باشه چشم.
عالیه، منتظر خبرهای خوبم.
امیدوارم. پشت در خونه خواهرت ایستادم، جایی که تو این دو سالی که با هم ازدواج کردیم هیچ وقت نیومدیم. هنوزم مرددم، اصلا از اومدنم پشیمونم. من و شوهر خواهرت متعلق به تو دنیای مختلفیم. اون حسابگر مرفع و کاسب، من یه نقاش آسوپاس که نصف تابلوی که کشیدم رو دستم مونده. نه نمیتونم به اون وارد هیچ گفتگویی بشم.
آقای مدی تشریف بیارید داخل.
به دور و برم نگاه کردم.
بفرمایید، منتظرتون بودی.
از پله‌های مجلل حیات بالا رفتم. دو دقیقه بعد تو پذیرایی بزرگ خونه خواهرت روی مبلای گرون قیمت نشسته بودم. شیرانی زل زده بود بهم. هر دو ساکت بودیم، انگار پیش از شروع جنگ داشتیم نیروی طرف مخالف رو برآورد میکردیم. بالاخره اون اولین جمله رو پرتاب کرد.
اینطور که این خانمه اسمش چی بود؟ افشار. آره افشار میگفت دیگه امیدی به زنده موندن پرستو نیست.
نه متاسفانه.
بیرحمی حرفی که میخوام بزنم، ولی مرگ بهتر از ذلیل شدن و نقص و عضوه.
البته این نظر بستگی داره به این که خود آدم داره میمیره یا یکی دیگه. از مرگ دیگران راحت میشه.
از دوربین مدار بسته دیدم این پا اون پا میکنه و زنگ نمیزنی. گفتم شاید خجالت بکشی.
از چی باید خجالت بکشم؟
نمیدونم، بالاخره پرستو رو دست تو سپرده بودیم، خیال نمیکردیم اینجوری جونش به باد بره.
تو اون تصادف من تقصیری نداشتم.
ولی شانس خیلی خوبی داشتی. تو الان سالم و سرحالی، ولی اون تفلک بگذاریم. خواستم بیا اینجا تا درباره موضوعی که این خانم افشار میخواد صحبت کنیم، اعطای اعضای بدن پرستو.
درباره چیه این موضوع؟
من ازش پرسیدم، مثل اینکه معلوم نیست اعضا رو به کی میبخشن. البته اگه آقای مظفر قبول کنن که این اتفاق بیفته.
نه معلوم نیست.
من میتونم رضایت آقای مظفر رو به دست بیارم، خودت میدونی که تقریبا همه کارشم، اما این به شرطیه که بدونم این وسط قراره چی گیر من بیاد.
چی قراره گیرت بیاد؟
غیر از پولم چیز دیگه ایم این دنیا رو میچرخونه؟
مسلما برای شما نه.
برای شما هم همینه. حالا گیرم کم میخوری، کم میپوشی و کم میگردی، اما حتی اگه فقط روزی یه نونم بخوای بخوری بازم باید پولشو بدی. نه؟
بله.
این شد حرف حسابی. من میتونم آدم هایو جور کنم که به تک تک اعضای بدن پرستو نیاز دارن و پول خوبی هم بابتش پرداخت میکنن. میتونم حتی میتونم رضایت مظفر رو بگیرم. سهم تو هم محفوظه.
اون وقت در مقابل من باید چی کار کنم؟
هیچ.
هیچی؟
فقط نذارین خانم افشار رو دور و بریهاش پا پیچ بشن و نذارم ما کارمون رو درست انجام بدیم.
این کار از من ساخته نیست.
خیلی خوب باش، پس بذار پرستو بمیره و بدنش بره زیر خاک، عذاب و وجدان دردش بمونه برای تو، اعضای بدنش هم بمونه برای خاک.
پرستو داره میمیره.
پرستو جان تو چرا از اتاقت اومدی بیرون؟ پرستارت کجا رفته؟ خانم غلامی؟ خانم غلامی؟
پرستو میمیره.
سلام پرتو خانم.
پرستو کجاست؟
تو بیمارستان.
حق نداری با زن حرف بزنی. اخونه من برو بیرون. برو.
پرتو خانم پرستو میخواد اعضای بدنش رو اهدا کنه.
ایمان.
اما پدرتون باید رضایت بده. شوهرتون نمیذاره این اتفاق بیفته. پرتو خانم بهم کمک کنی.
برو. برو.
خواهرت وسط سالن ایستاده بود و جیغ میکشید. اما منم دست خودم نبود. فریاد میزدم و کمک میخواستم. بالاخره یه پرستار قلچماق پیدا شد و اونو با خودش برد. بعدم شیرانی منو پرتاب کرد تو خیابون. اما من باید به خاطر تو مبارزه کنم، نباید بذارم شیرانی پیروز این ماجرا بشه و به قول خودش یه اوم منو بذاره تو رنج و عذاب این که نتونستم خواست تو رو عملی کنم. با خودم حرف می زدم و به خودم شجاعت می دادم که از عهده حرف زدن با بابات بر میام. سر راه به یه سرمونی رفتم، بعدم رفتم خونه تا لباس تمیز بپوشم و آماده بشم برای دیدن پدرت. تو راه خونه پدرت یاد حرفایی افتادم که تو روزای نیمه ماه رمضان گفتی.
سخنی درباره بی‌فرجام بودن دروغ و اینکه سرانجام حقیقت نمودار می شود و گفتاری در اینکه در دروغگویی رستگاری نیست. این مطلب تجربه شده که عمر اعتبار دروغ کوتاه و دروغ گودیر نمی پاید مگر آنکه خودش با آن اعتراف کند، و اگر هم اعتراف نکند باری اظهارات می کند که از بطلان گفتارش پرده بر می دارد.
پرستو!
وای!
پای پیمان ترسیدم. کی اومدی؟
صدای باز شدن در آپارتمان رو نشد.
نه خوبی؟
ممنون. داری چی کار میکنه که اینقدر قرق شدی؟ دو سه دقیقه هست دارم نگات میکنم.
داشتم قرآن میخوندم.
از رو کامپیوتر؟
نه این آیه توجه من جلب کرد، خواستم ببینم تفسیرش چیه.
ببینم چی آگه این؟
مربوط به آیه 18 سوره یوسفه. تفسیر المیزان رو میخوندم و اینکه عاقبت دروغ گفتن رسوا شدنه. دیروز داره سوخت و سوز نداره.
یعنی داری در مورد دروغ مطلب جمع میکنی؟ ببینم از کسی دروغ شنیدی؟
نمیدونم. آدم نمیدونی کسی بهش دروغ میگه یا نه. من بیشتر فکرم اینه که خودم رو اصلاح کنم. بعضی وقتا لازم میشه در این باره با بچهای مدرسه حرف بزنم.
من که فکر نمیکنم تو تا حالا تو زندگی دروغ گفته باشی. گفتی؟
نه خودم هم یادم نمیاد. اما شاید یه بخش از حقیقت رو نگفته باشم. درست نمیدونم اسم این میشه دروغ یا نه.
اگه به کسی ضرر نزنه نه شاید نباشه.
وای خیلی دلم میخواد برم دیدن عمه فرزانه.
خب بریم.
واقعا؟
آره کی بریم؟
وای پیمان اگه عید فطر اونجا باشیم عالی میشه. اولین عید فطریه که شوهرش از دست داده. ببین تو سنندج رسمه مردم برای سرسلامتی میرن خونه کسی که عزیزی از دست داده.
باشه پس بهش خبر بده.
نه دلم میخواد سرزده بریم.
باشه سرزده میریم.
ممنون.
قابلی نداشت. حالا نزدیک به 8 ساعته که تو دفتر پدرت نشستم و اون هنوز منو نپذیرفته. اما بالاخره منشیش از سماجت من خسته شد، رو بهم کرد و گفت میتونید ایشونو ببینید، البته خیلی وقت ندارم. نفس عمیقی کشیدم و برای دومین بار در عمرم به دفتر پدرت پا گذاشتم.
خب آقای عمادی، منشین گفت که 8 ساعت گذشته از تو دفتر تکون نخوردید.
بله البته ایشون گفتن که ممکنه نتونم شما را زیارت کنم. اما
شما همچنان پافشاری کردید، درست مثل خواستگاری از دخترم. یادم اون روزم ساعت ها پشت در این دفتر منتظر موندید.
بله خاطرم هست.
خب حالا اومدید به من چی بگید؟
من و پرستو زندگی خوبی داشتیم.
بله اما به قیمت ویران کردن زندگی من.
ولی به نظر نمیاد زندگیتون تغییری کرده باشه.
شما مگه از زندگی من خبر دارید؟
نه اما از اینکه یه بارم به بیمارستان سر نزدید و نخواستید بدونید پرستو تو چه وضعیتی خیلی تعجب کردم.
من روش زندگیم با شما خیلی متفاوته، این مسئله رو که درک میکنید؟
البته.
اما از من چی میخواد؟
پرستو مایل بود اعضای بدنش رو اهدا کنه.
بله میدونم.
نیاز به رضایت شما داره.
اینم میدونم. حالا حرف شما چیه؟
میخوام شما رضایت بدین.
و چرا باید این کارو بکنم؟
چون این خواست پرستو بوده.
این حرف برای من خیلی بی‌معنیه. میدونی که من و پرستو با هم دیگه تو خیلی از موارد اختلاف نظر داشتیم.
بله اما اون موارد ربطی به این قضیه نداره.
آقا رو تو این دنیا همه چی به هم ربط داره.
شما به خاطر مخالفت با من تن به این قضیه نمیدید.
نه برای من شما اصلا مهم نیستید، البته با عرض معذرت.
پس علت مخالفتتون چیه؟
ما توی تیم نیستیم.
منظورتون رو نمیفهم.
من مثل شما فکر میکنم. همین
مخالفت با این قضیه چی آید شما میکنه؟
گوش کن، میدونی دوست ندارم فرمان زندگی و تصمیماتی که میگیرم دست یکی دیگه باشه. پرستو اون کارت اهدای عضو بدون اطلاع من پر کرد. این برای من به منزله یه توهینه.
اما دامادتون آقای شیرانی میگفت میتونه نظر شما رو نسبت به این مسئله مساعد کنه.
اون بلوف زیاد میزنه. شک ندارم میخواست شما رو سرکیسه کنه.
به نظرم
دیگه حرفی نمیمونه.
بله همیشه این شماید که پایان گفتگو رو تعیین میکنه.
شما تلاش خودتونه کردین، مطمئن باشین روح پرستو از شما راضیه.
هیچ وقت فکر نمیکردم تو زندگیم سر و کارم با آدمی مثل شما بیفته.
میتونین که حدس بزنین منم همین فکر و احساسو دارم. منم هیچ وقت فکر نمیکردم امثال شما پاشون به زندگی من باز بشه. به سلامت آقای عمادی. به سلامت. امیدوارم دیگه زیارتتون نکنم.
Thank you.
فردا صبح به بیمارستان برگشتم. دیگه جرأت نمی کردم به دیدنتم بیام. در ورودی بیمارستان نشسته بودم و به رفت و آمد آدم ها چشم دوخته بودم که به نظرم اومد عم فرزانه رو دیدم. فرزانه خانم، عم فرزانه.
توی پیمان جان.
سلام.
سلام پسرم. چرا به من هیچی نگفتی؟ چرا نگفتی چه بلای سر پرست اومده؟
شرمنده، بکردم آقای مظفر حتما بهتون خبر میده.
اونو نمیشناسی، روز روزش با من مشکل داره. اون وقت وقتی به فهم پرستو قرار بوده بیاد منو ببینه بهم خبر میده.
پس شما چجوری فهمیدید؟
بر تو به امزای زد.
چطور تونست؟ پرستو میگفت اجازه تماس با تلفن رو نداری.
بیا پسرم، بیا بریم رو اون نمکت بشین، باید درباره این چیزایی باید حرف بزن.
باشه، بفرمایید.
پرستو دلش میخواست یه چیزایی رو تو بدونی، اما بمیرم فرصت نشد. قرار بودی وقتی که اومدیم پیش من در این باره حرف بزنیم.
درباره چی؟
خب پرتو و پرستو بچه های داداش مظفرم نیستن.
چی؟ پس بچه های کیان؟
سال پیش مظفر وقتی میفهمه بچه دار نمیشه، یه زن توی بیمارستانی که هیچ کس نمیدونه کجا بوده پیدا میکنه. اون زن پرتو بعدش هم پرستو رو به داداش میفروشه.
یعنی اون رو از مادرشون میدوزه؟
آره، در مورد پرتو همین کار کرده، ولی در مورد پرستو به پدر مادرش گفته بچه مرده به دنیا اومده.
شما میتونستین؟
نه، اون موقع مظفر به من و بقیه خانواده گفت زنش حامله است ولی حالش بده، نباید هیچ کس رو ببینه، چه میدونم دکتر قدیقن کرده. آخرش هم یه سری عکس نشونمون داد، تو عکس خدا بیا مرز گوهر حامله بود، یه سری دیگه هم عکس بود که میگفت اینا بعد از زایمان گوهره. به عقل هیچ کس نمیرسید مظفر همچی کاری کرده باشه.
پرستو این موضوع رو چی فهمید؟
همین اواخر.
چطوری؟
زنی که این کارو کرده بود پرتو رو پیدا میکنه، البته دو سال پیش، و موضوع رو بهش میگه و ازش حلالیت طلب میکنه. اما شوهر پرتو به خاطر ثروت مظفر با این قضیه کنار اومده بوده، ولی پرتوی بیچاره افسردگی میگیره. تا اینکه امسال پرتو موضوع رو به پرستارش میگه و التماس میکنه بهش که اینا رو به پرستو بگه. اونم دلش به رحم میاد و به پرستو تلفن میکنه. البته اون پرستو رو اخراج کردم، ولی مهم اینه که پرستو ماجرا رو فهمید.
روزه آخر پرستو داشت آیه‌های مربوط به دروغ برادران یوسف رو میخوند و درباره آشکار شدن حقیقت صحبت میکرد.
خیلی دلش میخواست این موضوع رو به تو بگه، اما قبلش به من گفت.
پرستو چطور تونست باره این موضوع رو به تنهایی به دوش بکشه؟
بیشتر از خودش نگران پرتو بود. پرتوی بیچاره برای که بتونه به من زنگ بزنه نمیدونی چه مصیبتی کشیده.
حالا قضیه اهدای عضو پرستو چی میشه؟
امروز صبح رفتم پیش مظفر، بهش گفتم بهتر رضایت بده تا اعضای بدن پرستو اهدا بشه.
این کارو کردم؟
این کارو کرد؟ چاره ای نداشت، میدونست که من از خودش لجبازترم، امکان نداره از این موضوع دست بکشم.
با عمه فرزانه برای آخرین بار به دیدن تو اومدیم. به روزای سختی که گذرونده بودی فکر کردم، به نیت خیرت و به آیه‌ای که اون روز دنبال تفسیرش بودی. یاد تک تک واژه های اون آیه افتادم که دنبال تفسیرش بودی. پیراهن یوسف را آلوده به خون دروغ نبودند و نزد پدر آوردند. یعقوب گفت بلکه امری زشت و قبیح را نفس مکاره در نظر شما بسیار زیبا جلوه داده. در هر صورت صبر جمیل کنم که بر رفع این بلیه که شما اظهار می دارید بس خداست که مرا یاری تواند کرد. تو زندگی به من خیلی چیزا یاد دادی، اما بیشتر از همه در کنار تو معنی صبر جمیل رو احساس کردم. صبری که خدا به حضرت یعقوب علیه السلام آموخت و تو از اون درس گرفتی و به منم یاد دادی. اگه خدا رو در کنار خودت داشته باشی میتونی